دختر من سالم و سرحال بوده.
چیکار بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه؟
یا زدی بس که خوابم
از خون جوانان بخند لانه.
سر زندگی آزادی، سر زندگی آزادی،
ما پیروزی، ما پیروزی.
سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل یک مکانیزم تحقیق مستقل تحت نظارت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به کشتار معترضان در ایران و همچنین وقایع زندان اوین شده است.
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در کتمان حقایق و دروغگویی نمیتونیم قبول کنیم که این تمام واقعیت هست.
به ابعاد حقوقی آتش‌سوزی در زندان اوین نیز خواهیم پرداخت. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. شامگاه شنبه آتش‌سوزی عظیمی در زندان اوین رخ داد. گزارش‌ها حاکی از وقوع انفجاری شدید در این زندان است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی کشته شدن دست کم 4 تن و مجروح شدن 10 تن را تایید کرده است. همکارم سپیده بهکام که اخبار مربوط به اتفاقات شامگاه شنبه در زندان اوین و همچنین اعتراضات سراسری در ایران رو پیگیری کرده، هم اکنون اینجا در استودیو با ما. سپیده، از آخرین ها و تازه ترین خبرها و تحولات درباره آتش سوزی زندان اوین برامون بگو.
درود به شما الهه و همراهان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد که شنبه شب درگیری بین نیروهای در واقع بین زندانیان بند ویژه سرقت و محکومان مالی زندان اوین رخ داده. در کارگاه خیاطی این زندان هم آتش سوزی بوده که در نتیجه آتش سوزی 4 زندانی به ادعای قوه قضاییه بر اثر استنشاق دود ناشی از آتش سوزی درگذشتند و در جریان این آتش سوزی 61 نفر هم مجروح شدند، اکثرا به صورت سرپایی مداوا شدند. 7 نفرشون در مراکز درمانی هستند. حالا 4 نفر از اونها وخیم هست. اینها چیزایی هست که قوه قضاییه اعلام کرده. حالا گفته شده که هویت این افراد هم بعداً به زودی وقتی که مقامات قضایی دستور بدن اعلام میشه. در این حال مرکز رسانه قوه قضاییه گفته که در جریان درگیری و آتش سوزی شنبه شب شماری از زندانیان جرایم خشن و خطرناک میخواستن از زندان فرار بکنن که جلوی اونها گرفته شده. اما خبرگزاری دولتی ایرنا روایت دیگری از این اتفاق داره. گفته که گروهی از زندانیان که مقامات قضایی به اونها ارازل و اوباش میگن انبار لباس زندان رو به آتش کشیدن. برخی رسانه‌های داخلی هم اعلام کرده بودند که شورش زندانیان در شامگاه شنبه از بند 7 شروع شده، بعد به بند 8 کشیده شده، در حالی که برخی از زندانیان بند 8 در واقع زندانیانی که در بند 8 هستند زندانیان سیاسی و مالی هستند. خبرگزاری فارس اما میگه که اونها سارقان هستند. همین خبرگزاری مدعی شده که درگیری بین بند محکومان مالی اوین یعنی بند 8 با زندانیان بند 8 که خبرگزاری فارس به اونها میگه سارق هستند موجب آتش سوزی کارگاه خیاطی شده و به گفته این رسانه این درگیری سوری بوده، از پیش طراحی شده بوده تا عده‌ای بتونن فرار بکنن. ادعای خبرگزاری فارس این هستش که اونها سلاح سرد هم همراه روشون داشتن. اونطور که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه میگه در میانه آتش سوزی و درگیری با نیروهای حفاظت شماری از زندانیان اقدام به فرار میکنن. در ضلع شمالی زندان که کوه وجود داره وارد میدان مین میشن اما هیچ زندانی روی مین نرفته. اما گزارش هایی که مردم منتشر کردن حکایت از این داره که صدای انفجار شنیده شده شنبه. خبرگزاری فارس در این حال گفته که اتفاقات زندان اوین با در واقع فراخوان اونچه رسانه های معاند خونده همسو بوده و برخی از خانواده های زندانی قصد تجمع اعتراضی جلوی زندان داشتن که به گفته فارس موفق نشدن. اما دادستان تهران چیز دیگری گفته. گفته که اتفاقات شنبه شب زندان اوین ربطی به اعتراضات اخیر نداره. به هر حال شاهدان عینی که در شبکه‌های اجتماعی مشاهداتشون رو منتشر کردن گفته بودن که آتش سوزی گسترده بوده، صدای آژیر و تیراندازی و صدای انفجار شنیده شده. موضوع تماس تلفنی خانواده‌های زندانیان با بستگان دربندشون یک مسئله نگران کننده بود الهه بعد از این اتفاق، چون ارتباط زندانیان با خانواده‌هاشون قطع بود، تلفن‌ها قطع بودن. به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها خودشون رو رسونده بودن در واقع به جلوی زندان اوین، اما بعداً گفته شد که به مرور خانواده‌هایی گفتن که بستگان زندانیشون باهاشون تماس گرفتن، از حال خودشون خبر دادن. هنوز اما هستن زندانیانی که تماس نگرفتن، خبری از اونها در دست نیست. طناز کلاهچیان وکیل دادگستری و همسر امیرسالار داوودی وکیل و زندانی سیاسی توییتی زد و نوشت که همسرش از بند 4 زندان اوین تماس گرفته و گفته که شنبه شب در بند 4 هم خبرهایی بوده، گاز اشکاور زدن، اما به گفته آقای داوودی کسی دستگیر نشده، حال زندانی ها خوب است. وکیل خانواده نمازی، زندانی دو تابعیتی در ایران، هم در توییتی گفته که سیامک نمازی با خانوادهش صحبت کرده، گفته سالمه. گزارش ها حاکی است که شماری از زندانیان زن هم روز یک شنبه تماس گرفتن با خانواده هاشون به صورت کوتاه و گفتن حالشون خوبه، اما گفتن که وضعیت بند زنان متشنجه و شنبه در بند اونها هم گاز اشکاور زده بودن. گفته شده که شماری از زندانیان سیاسی و مالی رو منتقل کردن، همونطور که نسرین هم در خبرها اشاره کرد. قبلا آقای نیلی وکیل دادگستری گفته بود که شماری از زندانیان منتقل شدن، اما این وکیل دادگستری برای پیگیری وضعیت موکلهاش به زندان اوین رفته، به در بسته خورده. سایت اعتماد آنلاین اما گفته که در واقع ساختمان بندهای 7 و 8 چون تخریب شده، سقفش خراب شده، بنابراین بخشی از زندانی ها رو منتقل کردن که احتمال داده که به زندان تهران بزرگ فشرافویه برده باشن.
اگر بتونی کوتاه برامون بگی که گزارش های جست و گریخته هم حکایت از این داره که اتفاقات شنبه شب در اوین حالا صرفاً درگیری بین زندانی ها نبوده، این تا چه حد درسته؟
الهه، یکی از زندانیان سیاسی زندان اوین روایتی داره که به دست ما رسیده در رادیو فردا، گفته که شلیک به زندانیان با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای انجام شده، ضرب و شتم شدید انجام شده توسط نیروهای امنیتی، و اونطور که توضیح داده گفته که در بند 7 زندان اوین شنبه شب شورش بوده، مامورها به گفته او وحشیانه تیراندازی می‌کردن، باعث تحریک زندانی‌های بند 8 شدن و زندانیان بند 8 خواستن کمک کنن جلوی کشتار رو بگیرن. بعد از اون حمله به همه زندانیای بند 8 صورت گرفته، تیراندازی مستقیم بوده اونطور که این زندانی گفته، و بعدن سرهنگ محمودی رئیس بند 40 الی 50 تن از زندانی ها رو با شیوه خیلی بدی با باتون کتک زده، حتی به زخمه اونها میزده، و گفته که در حالی که باتون میزده گفته که مادرتون رو به عزاتون میشونیم و روز مرگ تک تک شماها باشه. اتفاقات شنبه شب در زندان اوین امروز در شعارهای بسیاری از معترضان از جمله دانشجوها هم شنیده میشد. اما الهه، ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده که حکایت از ادامه اعتراضات در روز یک شنبه داره، از جمله در شهر اردبیل. در این حال ویدیوهایی منتشر شده از ایران که نشون میده که اعتراضات در نقاط مختلف تهران هم در جریان. یکی از ویدیوهایی که منتشر شده گروهی از ساکنان شهرک اکباتان تهران رو نشون میده که شامگاه یک شنبه راهپیمایی اعتراضی برگزار کردن، شعارهایی سر دادن. تصاویر و ویدیوهای دیگری هم منتشر شده که نشون میده که در محدوده بازار شوش تهران و همینطور خیابان فدائیان اسلام ماموران انتظامی و امنیتی تیراندازی می‌کردند، گاز اشکاور می‌زدند، و در یکی از فیلم‌های منتشر شده ماموران امنیتی در گذرگاه‌ها و پیاده‌روها در محله شوش هستند و به معترضان تیراندازی می‌کنند. حالا مشخص نیست که این گلوله‌ها ساچمه‌ای یا گلوله‌های جنگی. همینطور شامگاه شنبه معترضان در خیابان کاشانی تهران تجمع کردند. در منطقه شرق تهران هم در محله های تهران پارس و نظام آباد مردم از پشتبان ها شعار می دادن. دانشگاه ها هم به طور کلی بگم که امروز بسیاری از دانشگاه ها شلوغ بوده و دانشجوها ادامه دادن به در واقع شعارهای اعتراضیشون. بشنویم شعار دانشجویان دانشگاه تهران رو، پیش از اون من از حضور شما مرخص می شم.
از سپیده بهگام همکارم میشنیدیم در مورد آخرین اخبار و تحولات در مورد آتش سوزی در زندان اوین و همچنین تازه ترین ها درباره اعتراضات سراسری در ایران. و اما بشنوید که سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه امروز خواستار تشکیل یک مکانیزم تحقیق مستقل تحت نظر سازمان ملل متحد برای رسیدگی به کشتار معترضان و همچنین اتفاقات زندان اوین به منظور جلوگیری از بروز فجایعی بزرگتر شده است. رادیو فردا در این باره با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، گفتگو کرده است.
ساعت نخست امروز رسانه‌های جمهوری اسلامی یک سری اخبار رو دادند که بر اساس اونها گفتن که 4 نفر کشته شدند و وضعیت 4 نفر دیگه وخیم هست. ولی خب ما با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در کتمان حقایق و دروغگویی نمیتونیم قبول کنیم که این تمام واقعیت هست و تنها راه درک کامل حقایق و به خصوص مسئول شناختن مرتکبان این فاجعه رو ما فکر میکنیم ورود فوری جامعه بین الملل به این پرونده است و ایجاد یک سازوکار جهانی زیر نظر سازمان ملل.
آقای امیری مقدم، شما درخواست یک تحقیق مستقل در سازمان ملل متحد رو کردید. این در حالیه که نماینده ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر ایران هرگز اجازه ورود به ایران رو نیافته. گزارش‌ها در مورد هم اعتراضات و هم آتش‌سوزی در زندان اوین و کشته‌ها و مجروحانش و حتی روند منتهی به این آسیب‌ها هم در هر جریده و رسانه‌ای متفاوته. امید شما به چه هست؟ چگونه تحقیق مستقلی رو میتونید انجام بدید یا می توانند جامعه جهانی انجام بدن وقتی که به گفته خود شما کتمان حقیقت صورت می گیره و راستی و درستی به صورت واقعیت به جهان و مردم ایران ارائه نمی شه؟
ببینید، مکانیزمی که مد نظر ماست یک مکانیزم هست که چند سال پیش علیه اسد داشتیم در سازمان ملل، چون میدونید از اونجایی که شورای امنیت که بیشتر قدرت رو داره به خاطر کشورهایی مثل روسیه قادر نیست وارد مسئله ایران شه و روسیه حتما وتو میکنه، از طریق مجمع عمومی میشه یک مکانیزم رو برپا کرد که کار دادستانی رو انجام میده. یعنی که درسته که جمهوری اسلامی حتما اجازه نخواهد داد که اینا وارد کشور شن، ولی اینکه سازمان ملل شروع به جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک کنه و پرونده با کنه برای کسانی که عامر و عامل این جنایات هستند، این ما فکر میکنیم یک فشار بیشتر هست روی جمهوری اسلامی و کلن پروسه دادخواهی و میشه گفت که دادرسی رو به جلو میندازه، چون سازمان ملل بعد از جمع‌آوری این اسناد و مدارک میتونه از کشورهای مختلف بخواد که در صورتی که کسانی که در این پرونده ها متهم شدند به خارج کشور بیان، کشور مختلف بتونن اینها رو محاکمه کنند. و خب این یک گام هست. درسته که گام نهایی رو ما بعد از احتمالاً بعد از جمهوری اسلامی به تمام حقایق پی خواهیم برد، ولی اینکه جامعه جهانی تحت نظر سازمان ملل وارد این پرونده، این گام مهمی میتونه باشه و از طرفی هم میتونه این پیام رو میرسونه به رهبران جمهوری اسلامی که ما داریم شما رو رصد میکنیم، هر کاری که شما انجام بدیم و دیر یا زود شما پاسخگو خواهید بود.
آقای امیری مقدم، سازمان حقوق بشر ایران، سازمان شما، تشکیل یک مکانیزم تحقیق مستقل تحت نظر سازمان ملل متحد رو درخواست کرده، نه تنها برای رسیدگی به اتفاقات زندان اوین، بلکه حتی برای رسیدگی به کشتار معترضان، و در این مورد ویدیوهای مختلف و فیلمها و عکسهای بسیاری منتشر شده. آیا تصمیم دارید از اونها استفاده کنید برای قانع کردن سازمان ملل متحد؟
همه نوع اسناد میتونه قابل استفاده باشه. ببینید، در اعتراضات آبان ماه وقتی که جامعه جهانی واکنش مناسب نشون نداد، سازمان عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با حمله اعدام، ما مجبور شدیم روی به یک دادگاه مردمی بیاریم، دادگاه آبان، که در اون قضات مستقل اسناد و مدارکی که وجود داشتند و بعد از صحبت کردن با کسانی که شاهد عینی بودند یا عضو خانواده، به یک نتیجه برسند. اگر همین نوع دادگاه، یعنی با همین نوع اسناد و مدارک، با صحبت کردن با شاهدان، چون شاهدان زیادی وجود داره، خانواده‌ها هستند، تحت نظر سازمان ملل صورت بگیره، خب این یک گام جلوتره از دادگاه آبان، چون دادگاه آبان بالاخره یک دادگاه نمادین بود. این میتونه آغاز یک دادگاه واقعی باشه، یعنی قسمت دادستانی این دادگاه تحت نظر سازمان ملل باشه.
از محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ساکن نروژ میشنیدیم. اما خبرگزاری میزان، ارگان قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خبر داده که در آتش سوزی زندان اوین 4 نفر کشته و 61 تن زخمی شدند که 4 نفر از آنها حالشان وخیم گزارش شده. اما ابعاد حقوقی این آتش سوزی در زندان اوین چیست؟ چه کسی پاسخگوی مجروحان، مصدومان و از همه مهمتر خانواده کشته شدگان است؟ پرسشایی که با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در میان گذارده ایم.
زندان اوین و هر زندان دیگه مجموعه هست از محل نگهداری انسانهایی که در کنار همدیگه دارن زندگی می کنن و به دلیل ایجاد محدودیت در آزادی های فردی این انسانها که در اونجا هستن، هر حادثه‌ای که در درون زندان اتفاق بیفته طبیعی است که مسئولیت حقوقی به طور کلی ایجاد می کنه که این مسئولیت حقوقی مستقیما متوجه مسئولین زندان هست. مهمترین ابعاد حقوقی که این آتش سوزی میتونه داشته باشه، اولینش این هست که چرا این اتفاق افتاده. برای این که زندانیان به میل خودشون در اونجا نیستن و با اجبار حالا حقوقی قانونی یا اجبار امنیتی پلیسی در اونجا نگهداری میشن، به تبع اون وقتی کسی این اجبار یا حکومتی، سازمانی، دستگاه قضایی این اجبار را ایجاد کرد، فقط اونها در داخل زندان هستند برای ایجاد محدودیت در آزادی اونها، نه در زندگی اونها، صرفا آزادی اونها هست. آتش سوزی زندگی اونها را به خطر میندازه، هر حادثه دیگری هم در درون زندان اتفاق بیفته زندگی و ماهیت وجودی اونها را هدف قرار میده، ممکن اونها مجروح بشن، کشته بشن، آسیب ببینن و سلامتشون به خطر بیفته. هر اتفاقی که متعاقب آتش سوزی رخ بده، این باعث میشه که یک مسئولیت کلی ایجاد بشه برای سازمان و هم گاردها و نگهبانهایی که در اونجا مسئولیت دارن که از زندانیان مراقبت کنن. بنابراین مهمترین بعد حقوقی اتفاق این هست که اون آتش سوزی نباید موجب آسیب به سلامت، جسم و جان زندانیان بشه و هر اتفاقی بیفته مسئولیتش متوجه نگهبانان، مسئولین، متولیان زندان و خود سازمان زندان هست که ابعاد مختلفش میشه باز کرد.
خب آقای رئیسی، حالا در صورتی که به فرض این که قصوری انجام شده باشه و زندانیان بخوان شکایتی رو مطرح کنن، شاید خانواده کشته شدگان، شاید خود مصدومان در زندان و حتی آسیب دیدگان، اونایی که ریه‌هاشون به دلیل استنشاق گاز سنگین اشک‌آور آسیب دیده، شاید بخوان شکایتی بکنن، اصلا باید از چه کسی یا چه نهادی شکایت بشه از دیدگاه شما؟ شما میگید سازمان زندان‌ها مسئوله. خب سازمان زندان‌ها یک بالادستی داره و اون بالادستیش قوه قضاییه، چرا که سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه اداره میشه. پس چه کسی مسئوله و این مرد باید به کجا شکایت ببرن؟
سوال بسیار خوب و مهمی مطرح کردید. باید توجه داشته باشیم که سازمان زندان‌ها به طور کلی مسئولیت داره در قبال جان و سلامتی همه زندانیان در همه زندان‌ها. به همین خاطر زندان‌ها، حتی بازداشتگاه‌ها، باید رسماً ثبت شده باشه که هر انسانی که به اونجا منتقل میشه سلامتیش اهمیت داره و جز آزادیش چیزی دیگه به خطر نمیفته. خب حالا در اتفاقی که الان در اوین رخ داده و ما باش مواجه هستیم، طبیعی است که عده‌ای آسیب دیدن و لازم هست که اولا معلوم بشه که چگونه این حادثه رخ داده. برای تعیین این که از کجا شکایت کنند و چگونه شکایت کنند، کسانی که زیان دیده از این اتفاق هستند، یا کسی که جانش از دست داده، خانواده‌اش، یا کسی که خودش به هر نحوی آسیب دیده، خودش شخصا میتونه اقدام به شکایت یا مطالبه بکنه خسارت و زیانی که بهش وارد شده. برای این منظور لازم هست ابتدا معلوم بشه چگونگی وقوع حادثه. اگر حادثه عمدی رخ داده باشه یا خطا و قصور جدی به وسیله مسئولین و نگهبانان رخ داده باشه یا تعمدی از ناحیه اونها باشه، مسئولیت و نحوه شکایت متفاوت است. اگر به صورت غیر عمدی و یا اتفاقی و تصادفی رخ داده باشه، نوع شکایت و مطالبه گری و دادخواهی در این حوزه تفاوت حقوقی داره. تفاوت در اینجاست که ما اگر فرض بگیریم که به صورت عمدی رخ داده باشه، یک جرم اتفاق افتاده و اون جور مسئولیت کیفری ایجاد میکنه. مسئولیت کیفری کسانی که در داخل زندان هستند دو دسته تقسیم میشن. اونهایی که نیروی پلیسی و نظامی شناخته میشن که در داخل زندان هستند، رسیدگی به مسئولیت کیفریشون در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی هست. مردم باید به دادسرا و دادگاه نظامی از گاردها و مسئولین زندان که عناوین نظامی یا انتظامی دارن، باید به سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران جوان شرقی مراجعه کنند و در اونجا شکایت کنند. و این در جایی است که هم رئیس زندان، هم رئیس بندها و هم مسئول انتظامی بندها، اونهایی که شلیک کردن، اونهایی گاز اشک‌آور زدن، اینها مسئولیت کیفری دارن و مرتکب جرم شدن، چون تیراندازی غیر موجه ممکنه انجام داده باشن، ممکنه رعایت مقررات نکرده باشن و صدمه عمدی به زندانیان وارد کرده باشن. اینجا اگه حتی قتلی انجام داده باشن، جو به جرم قتل عمدی باید شکایت بشه در دادسرای نظامی و به سازمان قضایی نیروهای مسلح باید دنبال بشه. اون دسته که کارمند هستن و یا عنوان نظامی انتظامی ندارن و رفتاری انجام دارن جرم و مرتکب جرمی شدن که میتونن شده باشن در این حادثه و لازمه که بررسی بشه، در دادگاه دادسرا و دادگاه عمومی انقلاب ویژه کارکنان دولت در تهران باید ازشون شکایت بشه. بنابراین اینجا قابل تفهیم.
آقای رئیسی، با این حساب، با وجود اینکه قوه قضاییه نهاد مسئول و بالادستی سازمان زندان هاست، عملاً دخالتی در این ماجرا نخواهد داشت و از همه مهمتر، آیا قوه قضاییه و سازمان زندان ها زندانیان رو بیمه هم میکنه و اونها میتونن خسارتی دریافت کنن، حالا در صورتی که غیر عمدی هم بوده باشد؟
اگر موضوع غیر عمدی باشه یا حتی در فرض عمدی، ما یک مسئولیت برای سازمان زندان ها و قوه قضاییه قائل هستیم. مسئولیت کلی به عهده قوه قضاییه. در ایران متاسفانه برخلاف همه جهان، سازمان زندان‌ها بخشی از دستگاه قضایی است، در حالی که در جهان سازمان زندان‌ها بخشی از دستگاه قضایی نیست، باید بخشی از قوه مجریه باشه. در ایران هم تلاش شده که باشه، قبل از انقلاب هم بخشی از قوه مجریه بود نه قوه قضاییه. بعد اینها در بعد از انقلاب اون را بخشی از قوه قضاییه قرار دادن برای اینکه چنان از مسئولیت‌هایی که در این حادثه رخ داده شانه خالی کنند. قوه قضاییه بله مسئولیت جدی داره. سازمان قضایی نیروهای مسلح هم بخش از قوه قضاییه است که باید به اونجا شکایت کرد. خب نسبت به خسارت‌هایی که وارد شده به افراد، ما میتونیم مسئولیت مدنی و مسئولیت حقوقی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها برای جبران خسارت‌ها لحاظ قرار بدید. سازمان در زندان کسی بیمه نیست و حوادثی که در زندان اتفاق میفته، یعنی فرض این است حادثه در زندان اتفاق نیفته، ولی هیچ کس در زندان هیچ سیستم بیمه‌ای وجود نداره مگه که خود مسئولین زندان خودشون بیمه مسئولیت کرده باشن، که اون بیمه اختیاری هست، بیمه اجباری نیست که وجود داشته باشه و به افراد بتونن چیزی پرداخت کنن. این رو نمیدونیم. ولی مسئولیت قوه قضاییه هم در فرض عمدی بودن این حادثه، هم در فرض غیر عمدی بودن این حادثه کاملا روشن هست. مسئول اصلی حادثه رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان زندان هاست. اون شکایت کیفری که من عرض کردم برای گاردها و کسانی که مرتکب قتل شدن هست. کسی که دستور به انجام این حوادث داده یا دستور به تیراندازی و حمله به زندانیان داده، که میتونه رئیس قوه قضاییه باشه یا اگه اطلاع داشته سکوت کرده، میتونه رئیس سازمان زندان ها، رئیس بند و مسئول انتظامی، امنیت انتظامی زندان باشه. اینها هم مسئولیتی کیفری دارن، هم مسئولیت حقوقی. بسته به سمت و اینکه نظامی هستن یا غیر نظامی، اینکه سمت قضایی دارن یا سمت غیر قضایی، مراجعی که میشه شکایت کرد فرق خواهد کرد. مسئولیت حقوقی همه اینها اگر صرفا برای مطالبه خسارت باشه، دادگاه‌های حقوقی تهران شایسته رسیدگی به این موضوع هستن. که اگرچه ما میدونیم امیدی نیست که مطالبه خسارتی در سیستم فعلی رخ بده، چون قوه قضاییه مستقلی نیست و ما پیش از هر چیزی به یک بررسی و گزارش بی‌طرفانه گروه حق‌قضیاب نیاز داریم که علت حادثه را بررسی کنه تا نحوه شکایت کردن و چگونگی شکایت کردن را بتونیم بررسی کنیم و افرادی که میشه ازشون شکایت کرد به طور روشن معلوم بشه و در مقابل این حادثه پاسخگو باشه.
ابعاد حقوقی آتش‌سوزی در زندان اوین چیست؟ آنچه که از درباره اون از حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که واکنشا به مرگ اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، همچنان ادامه دارد، مقامات ارشد نظامی جمهوری اسلامی هم کشورهای بیگانه از جمله آمریکا را مسئول اعتراضات دانش آموزی معرفی میکنند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی بشنویم.
کشته شدن اسرا پناهی، دانش آموز دبیرستان شاهد در اردبیل، به موجی از اعتراضات خیابانی در این شهر دامن زده. گرچه مسئولان با انکار و سخنان متناقض تلاش می‌کنند بر این واقعیت سرپوش بگذارند. صالح کامرانی، فعال حقوق بشر ساکن سوئد، چگونگی جان باختن اسرا پناهی در روز چهارشنبه گذشته را اینطور توضیح می‌دهد.
در مدرسه دخترانه شاهد اردبیل بچه های مدرسه رو که یعنی دخترم هستن جمع می کنن و می برن برای یک برنامه ظاهرن تحت عنوان سلام فرمانده در آلیگاپوی اردبیل، که اونها انتظار داشتن که دخترها در حمایت از حکومت شعارهایی بدن، ولی دخترها شروع می کنن به دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی که مرد پسند اینها نبوده. در همین لحظه نیروهای سرکوبگر وارد صحنه میشن، دانش آموزان دختر را مورد ضرب و شتم قرار میدن، بعضی از اونها به شدت مجروح میشه و در این میان دختر خانم متاسفانه در اثر ضرباتی که خورده بوده جونش را از دست میده.
گفته می شود که 7 تن از دانش آموزان دبیرستان شاهد اردبیل بر اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی مجروح و 10 نفر هم بازداشت شدند. علی دایی، اسطوره فوتبال ایران که اهل اردبیل است، در توییتر کشته شدن اسرا پناهی را تاوان سکوت ناشی از فشار حاکمیت دانست. گرچه در مقابل خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران علی دایی را متهم به دروغگویی کرد. برخی مقام‌های حکومتی هم در صدد کتمان این واقعه برآمدند، از جمله امام جمعه اردبیل. حسن عامری در گفتگو با روزنامه هم‌میهن کشته شدن اسرا پناهی را انکار کرده و آن را ساخته و پرداخته کانال‌های ماهواره‌ای خوانده است. مدیر کل آموزش و پرورش و استان اردبیل هم این خبر را شایعه خواند و گفت هر خبری درباره برخورد انتظامی و پلیسی با دانش آموزان شاهد اردبیل کذب محض است. بعد هم فردی که عموی اسرا پناهی معرفی شده، مرگ این نوجوان را ناشی از بیماری قلبی مادرزاد اعلام کرد و حضور اسرا را در هر گونه اعتراضاتی رد کرد.
اصلا بیزیم مرزمیز در خانوادمیز در اوشاقمیز او بعضیه نمیدونم شورش و فلانه اصلا ربطی یختی. مرزی مادرزادی سوایدی بیمارتانه در فوتی دید.
سناریوی انکار چگونگی مرگ معترضان در هفته های گذشته چندین بار تکرار شده. از جمله اعضای خانواده نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل زاده، نوجوانان کشته شده در اعتراضات اخیر، تحت فشار نیروهای امنیتی قتل آنها را به دست سرکوبگران تکذیب کرده بودند. ولی هیچ یک از موضع‌گیری‌های مسئولان جمهوری اسلامی نتوانست مردم اردبیل را مجاب کند. معترضان خشمگین در چند روز گذشته به خیابان‌های اردبیل آمدند و به شعار دادن علیه جمهوری اسلامی پرداختند. روبودن و بازداشت دانش آموزان معترض به وسیله نیروهای امنیتی در هفته‌های گذشته ادامه داشته و سازمان حقوق بشری هنگاف هم روز یکشنبه از روبوده شدن دست کم 5 دانش آموز پسر و دختر در شهرستان سرباباد کردستان خبر داد. دانش آموزان هم معترضند. تا تحسن می کنند، شعار می دهند، تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه‌ای را پاره می کنند و بر روی دیوارها شعار می نویسند. سرکوبگران با همان ابزار همیشگی به مقابله برآمدند. توسل به خشونت و ارعاب. ولی باز هم سردرگمند و کشورهای خارجی را مسئول می دانند. فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه گفت آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند صحنه نبرد به مدارس کشیده شود. حسین سلامی توضیح نداد کدام نبرد و اینکه آمریکا چطور توانسته دانش آموزان رشد یافته در حکومت اسلامی را این چنین به اعتراض وادارد.
از رادیو فردا با شما هستیم. نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
پس از انتقاد علی دایی چهره اسطوره‌ای فوتبال ایران از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن یک دختر دانش آموز در شهر اردبیل، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و چند چهره حامی جمهوری اسلامی او را مورد حمله قرار دادند. خبرگزاری فارس روز گذشته در مطلبی تند علیه علی دایی او را به دروغگویی متهم کرد و خواستار برخورد قضایی با او شد. همچنین کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ضمن انتقاد از علی دایی از او خواست تا در رفتار خود تجدید نظر کند. حامیان نظام و همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی زمانی با علی دایی سر ناسازگاری گذاشتند که او مدتی پیش در مورد یکی از سرداران سپاه که تغییر نام داده بود اینگونه دست به افشاگری زد.
آقای مصطفی مدبر واسه من وجود خارجی نداره و من اصلا آدمی حقیقی به این اسم نمیشناسم. من تا اونجایی که ذهن ناقصم یاری میکنه از زمانی که ریاست حراست سازمان صدا و سیما رو داشتن سردار غفور درجزی دولغ رو من میشناسم. الان هم واسه من توی سواله کاشی یکی از سازمان ثبت احوال اینجا بود میتونستم ازش سوال بکنم که توی یه نفر میتونه کل اسم و فامیلیش رو عوض بکنه.
الناز رکابی دختر سنگنورد ملی پوش ایران روز یکشنبه در یک اقدام شجاعانه و بی‌نظیر برای حمایت از دختران معترض داخل ایران در مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا در کره جنوبی بدون حجاب اجباری با رقیبان به رقابت پرداخت. او در پایان در رتبه چهارم این مسابقات قرار گرفت. در ادامه حمایت چهره‌های ورزشی از اعتراضات مردم ایران روز یکشنبه آرزو ایزدی دختر ملی پوش هاکی روی یخ ایران از تیم ملی جمهوری اسلامی خداحافظی کرد. علیرضا نجاتی کشتیگیر المپیکی ایران هم در یک استوری نوشت اوین هم به دردهای ما اضافه شد. و سجاد مردانی کاپیتان تیم ملی تکواندوی ایران هم در واکنش به آتش سوزی شنبه شب زندان اوین در تهران نوشته کجای دنیا وقتی زندان آتش بگیرد مردم نگران نویسنده ها، هنرمند ها، نخبه ها و دانشجویان می شوند. و مقامات امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی روز گذشته پاسپورت رسول خادم قهرمان کشتی ایران و جهان و رئیس سابق فدراسیون کشتی را توقیف کردند. رسول خادم طی روزهای گذشته چند بار از اعتراضات مردم ایران حمایت کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ساعت 38 دقیقه بامداد دوشنبه است و امیدواریم که در تمام طول مجله ما رو همراهی کرده باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122113 است. و هرچند که ما در این مجله می رویم، تیمی که در این مجله با شما همراه بوده، اما مبادا شما برید، شما بمونید تا برنامه هفتگی صدای دیگر رو از دست ندهید. صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. باز هم یادآوری میکنم که یادتون نره که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، پس شما هم خاموش نمونید. از اوضاع کوی و برزنتون، شهرتون، احیانا اگر در اعتراضات شرکت میکنید یا شاهد و ناظر بر اعتراضات هستید،
حتما با رادیو فردا تماس بگیرید، ما و دیگر شنوندگانمون رو در جریان آنچه که میبینید قرار بدید. 00420221122113 عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
دیدن این تصاویر آسان نیست، اما دل و جرأتت را صد چندان می کند. تصاویر زنانی که در حلقه مردان زره پوشند و ضربات باتوم و لگد را تحمل می کنند. دیدن زنانی که نه از آن هیمنه می ترسند و نه از تحقیر و کتک، انگار که آمدند تا بمانند و حقشان را بخواهند. آن سوی ماجرا اما در خیابان‌ها مردانی باتون در دست دارند که اقتدایشان به رهبری است، که تا همین چند وقت پیش از ریحانه بودن زنان میگفت و نقش مادریشان را نقش انبیا میدانست. اما این روزها همه آن حرف‌ها و وعده‌ها تو خالی به نظر میرسد و هیچ فایده نداشته. این زنان دیگر نه به وعده کلید بهشت امید دارند و نه به الرجال و قوامون علی النساء وقعی می‌نهند. آن مردان نیز دیگر نه ریحانه ها که زنانی را میبینند که دارند تیشه بر ریشه حکومت رهبرشان میزنند. آنها هم در دفاع از رهبرشان باتونها را بر سر و تن آنها فرود میآورند. نهیره توحیدی، استاد مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
واقعیت اینه که آقای خامنه اون حرفا رو میزنه و بخشی از عقیدش هم هست که این باشه که زن مادر، خواهر، دختر، همسر، اینطوری میبینه و وظیفه اصلیش رو هم در خانه و بزرگ کردن بچه ها، مادر و همسر به خصوص، اینا رو میبینه دیگه، این دو نقش رو. اما در ایدولوژی، یعنی به هر حال به عنوان رهبر یک نظام اسلامی باید بیاد این چیزای مثبت رو بگه دیگه، اون بخشی از عقیدهش رو که میتونه آشکارا بگه. ولی واقعیت اینه که در این ایدولوژی فقها زن عورته. من تازه اینو متوجه شدم که در پاکستان اصلا به طور کلی به زن میگن عورت، به زبان خودشون به مرد میگن مرد، به زن میگن عورت. و اینو از کجا گرفتن؟ از عربی گرفتن دیگه، چون کلمه عربیه. عورت هم در عربی در واقع ارگان جنسیه که عیبیه که باید بپوشونی. زن تمام وجودش عورته، از دید خیلی از فقها، به همین دلیل میگن همه جای بدن زن باید بپوشونده بشه. پس کسی که در واقع سراپا یک موجود جنسیه و برای این آفریده شده که در خدمت نیازهای مرد باشه، برای تولید مثل، برای سرویس جنسی و پخت و پز براش و فراهم کردن راحتی زندگیش در خانه، این زن اگه این کارا رو نکنه میشه فتنه. فتنه که بیشتر اصلا کلمش مؤنثه، برای زن گفته میشه فتنه‌گری و ایجاد فتنه. خب چیزهای سیاسی هم، اختشاشهای سیاسی هم اینا خودشون میگن فتنه، ولی یه نوع صفت مؤنث بده دیگه. خب اینا هم هست تو این ایدئولوژی. برای همینه که باید جنسیت زن کاملا کنترل بشه، پوشیده بشه، فقط برای صاحبش. کلمه صاحب رو تکیه میکنم، برای صاحبش فقط جنسیتش در اختیار باشه، حتی زیبایی هاش و غیره. این ایدئولوژی اونجایی که وقتی این زن سرکشی میکنه، اون نقشایی رو که اینا میخوان بازی نمیکنه و میاد تو خیابون و حتی علیه اینا شعار میده، موهاشو نشون میده، اون وقتی میشه فتنه. و فتنه رو باید کوبید تو سرش و خفه کرد تا جلوی ایجاد اختشاش و فتنه رو بگیره. این هر دو پس هستش. متها آقای خامنه‌ای که نمیاد تو ملأ عام بگه که این زن منبع فتنه و فساده، ولی میگه باید سر حجاب داشته باشه، باید، و میگه به ماموران انتظامیش، میگه که با اینها باید برخورد کنید. اما خب هستند علمای دینی، فقها، که خیلی هم تکلیم میذارن روی نقش مادری و بعد حتی معروفه که میگن بهش زیر پای مادران است. این تناقض رو باید با خودشون جواب بدن که چگونه است که اینها حتی اگر با دید همون فتنه یا ناموس، خب اینا ناموس مثلا یه مرد دیگه، هر مردی قلمرو ناموس به خودش رو داره، مرد دیگری به اون ناموس نباید نزدیک بشه، ولی اینا چگونه است که میان تو خیابون حتی تعرض جنسی میکنن به زن، زنایی که میان از اذیتش میکنن، دستگیر میکنن. خب یکی دو تا صحنه من خودم امروز تو ویدیوها دیدم که وحشتناک بود در ملأ عام. یعنی اینو پس عمدن میکنن که وحشت ایجاد کنن و بازم همون ایجاد تحقیر و توهین برای زنها، زنهایی که به خصوص جرأت کردن مبارزه کنن، جرأت کردن نافرمانی مدنی بکنن. بنابراین من میخوام بگم که باید اینا رو در ابعاد و لایه‌های مختلف ایدئولوژی و سیاست گری حکومت دید.
این روزها جمهوری اسلامی از همه ابزارهایش استفاده می کند تا نشان دهد که کشته شدگان اعتراضات اخیر نه قربانی خشونت حکومتی بلکه جان باختگان عادی بیماری های زمینه‌ای یا خودکشی نوجوانان هستند. اما خانواده قربانیان هم علی‌رغم سانسور و فشار بی‌پرده از قتل فرزندانشان سخن می گویند. نوجوانانی که خامنه ای آنها را امید آینده سرزمین اسلامی خوانده بود و همین نوجوان